أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. و صلى الله على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج.
این آیاتی که از ماجرای حضرت موسی و خضر علا نبینا و آله و علیهم السلام تلاوت کردن، دیگه آخرین قسمت ماجرای ملاقات حضرت خضر و حضرت موسی است. خب دو تا از حکمت های و سرهای کاری که حضرت خضر علیه السلام انجام دادن و موسی در مورد اونها با ابهام مواجه شد و براش مسئله بود و سوال کرد که چیه حکمت این کاری که تو میکنی، کشتی رو سوراخ میکنی، جوانی رو به قتل میرسانی، خب این دوتا رو حکمتش رو بیان فرمود حضرت خضر علیه السلام. سومین مورد رو شروع کردیم، منتها دیگه رسیدیم به اذان مغرب هفته گذشته و عملا ناتمام موند. سومین مورد ماجرای تعمیر اون دیواره که یادتون هست دیگه، خسته و گرسنه رسیدن به یک آبادی و از مردم اون آبادی خواستن که اونها رو میهمان کنند و اون مردم به دلیل اون خوی پستی که داشتند از مهمان کردن اونها ابا کردند. بعد که اینها آمدن به کناره روستا موسی و خضر علیهم السلام، دیواری رو در حال فرو ریختن دیدن و حضرت خضر بلند شد و دیوار رو تعمیر کرد، حالا یا با تصرف ولایی کاری کرد که دیوار محکم بشه و نیفته، یا اینکه نه اصلا بلند شد و گل درست کرد و مشغول بنایی شد و دیوار رو تعمیر کرد که محکم بمانه. و این سوال شد برای حضرت موسی علیه السلام که آخه یعنی چی؟ شما می‌خواستی کاری هم بکنی، اقلن یه مزدی میگرفتی برای این کار و با اون پول ما یه غذایی برای خودمون تهیه میکردیم، گرسنه ایم. این سوالی بود که برای حضرت موسی پیش آمده بود و حالا حضرت خضر علیه السلام راز اون رو هم تو این آیه آشکار میکنن. میفرمان که و اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینه. اون دیوار متعلق به دو پسر نوجوانی بود که یتیم بودن در اون شهر و کانه تحته او کنز لهما. زیر اون دیوار یک گنجی بود متعلق به این دو پسر بچه و کانه ابوهما صالحا. پدر و مادر این دو بچه، حالا یا پدر یا والدین اینها، حالا به تعبیری چون تو روایات آمده، اینا صالح بودند و این پدر صالح برکت صلاحش سبب شد که خدای متعال اراده بکنه فاراد ربکه ان یبلغ اشدهما و یستخرجا کنزهما رحمتا من ربک. پروردگار تو ای موسی اراده فرمود که این دوتا بچه بزرگ بشن، به رشد برسن و خودشون گنجشون رو استخراج بکنن. این اثر رحمتی بود که پروردگار نسبت به اینها داشت. خب زیر این آیات یکی دو تا نکته رو اشاره کردم هفته قبل. نکته اول این بود که گفتیم که کار پدران، فعل آبا، چه فعل خیر باشه چه فعل شر باشه، خدا اینا کرده، اینها داریم که تا 70 نسل بعد هم ممکنه دامنگیر فرزندان اونها بشه، حالا چه برکاتش چه تبعاتش. کما که عکسش هم داریم که گاهی اوقات اعمال اولاد به 70 نسل قبل از خودشون حتی برکاتش میرسه، یعنی کار خیری کسی انجام میده به 70 نسل قبل از خودش خدای متعال تو اون عالم عنایت میکنه و لطفی میکنه. باز داریم که خدا تا 1000 سال بعد فرزند مؤمن رو به اعتبار ایمان اون مؤمن حفظ میکنه. همین ماجرایی که توی این تعمیر دیوار اتفاق افتاد 700 سال قبل از این دوتا بچه یک انسان صالحی بود و بعد از نسل‌های متعدد خدای متعال عنایت فرمود و گنجی رو که زیر این دیوار بود متعلق به این بچه ها به برکت اون پدری که 700 سال قبل، یعنی اجداد که 700 سال قبل قبل از اینها بودن، خدای متعال اون گنج رو حفظ کرد براشون به دست خضر و این شاهد بر این است که برکات پدران صالح به فرزندان میرسه، حالا فرزندان نزدیکتر به مراتب بیشتر. و خب این اهمیت این رو میرساند که انسان مؤمن علاوه بر این که برای صلاح خودش باید کار کنه، برای سعادت خودش باید کار کنه و تلاش کنه، یه مسئولیت هم نسبت به فرزندانش داره در این رابطه. یعنی علاوه بر این که این اصلاح نفس خود این پدر رو سعادتمند می کند، سبب سعادتمند شدن فرزندم میشه. که حالا اهمیت تربیت فرزند از راه القاء صلاح به او، یه وقت تربیت از راه آموزش است و تدریس است و تمرین است و امثال اینها، اما یه وقت این تربیت اثر عمل کرده های پدر است روی فرزندان که فرمودن کون و دعات الناس به غیر السنتکم، به اعمالکم، با عملهاتون مردم رو دعوت کنید به صلاح و نیکی، نه با زبانهاتون. حالا ای حال، پس این نکته رو میشه دریافت از این آیه که یه مسئولیت جدی دارن پدران نسبت به نسل‌های بعد از خودشون در رابطه با اینکه انسان صالحی بشن، انسان مؤمنی بشن، تا برکات این ایمان و صلاح به اون فرزندان برسه. حالا اینجا یه جای در واقع تأملم وجود داره. تو روایات من دیدم ائمه فرمودن که خدای متعال حرمت فرزندان رو به اعتبار در واقع 70 سال یا 700 سال فاصله اون پدر صالح با این فرزندان حفظ کرد، این بچه ها رو، منافعشون رو محفوظ نگه داشت، اون گنج رو براشون محفوظ نگه داشت. خب ما فرزندان بلا فصل پیغمبریم، فاطمه زهرا فرزند بلا فصل رسول الله بود، در حالی که اینجا این آیات سوره کهف نشان میده تا 700 سال بعد هم فرزندان از آثار و برکات پدر برخوردار میشن. این امت چرا اینجوری کردن با ما؟ میگه ما فرزند پیغمبر نبودیم، آیا جان نداشت حرمت ما رو حفظ کنن؟ حالا یه حال، به هر حال این یک گلایه ایست که ناظر بر همین آیه از زبان ائمه علیهم السلام بیان شد. حالا توی تفسیر باطنی این آیه هم این ابوهما صالحا که پدر اینها یا پدر و مادر اینها صالح بودن، یک تعبیر این است که عقل کل پدر است و نفس کل مادر. عقل کل امیر المؤمنین و نفس کل صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها. و این ولادت، ولادت در واقع باطنی است دیگه، مؤمنین فرزندان اینها هستند. خود پیغمبر اکرم فرمودن انا و علیون ابوا هذه الامه، من و علی دو پدر این امتی. دقت کردین؟ بنابراین حالا اگر ما این رحم ولایی رو مراعات کنیم، حرمتش رو حفظ کنیم، ارتباطمون رو حفظ کنیم، این همه تأکیدی که تو قرآن کریم در مورد احسان و محبت و حرمت نگهداری نسبت به والدین شده، دقت میکنید؟ و بالوالدین احسان ها، لا تقل لهما اف و لا تنهرهما و امثال اینا دیگه فراوان داریم. خب اینا رو میشه به در واقع پدر و مادر معنوی و باطنی هم تعبیل کرد این آیات رو. این فقط پدر و مادر جسمانی رو در بر نمیگیره، پدر و مادر باطنی ما امیر المؤمنین و صدیقه طاهره صلوات الله و سلامه علیه ما هستند. خب این بالوالدین به احسانا رو آیا امت مراعات کردن؟ یه قرآن میگه برای این امت نیامده بود. چه کردن با امیرالمومنین و صدیقه طاهره سلام الله علیه؟ محبت کردن؟ به اونها اوف نگفتن؟ اونها رو نراندند و ترد نکردن؟ به هر حال اینم گفتم یه نکته ایست که میشه با تأمل در این عبارت آیه شریفه بشراف پیدا کرد. و اما کنز که فرمود زیر این دیوار یه کنزی بود، یه گنجی بود متعلق به این دو پسر بچه. تو معنای باطنی این کنز ارتباط با ولایت هست، ارتباط با ولایت. و این کنز زیر یک دیواره، زیر یک دیوار مخفی است، زیر دیوار وجود ظاهری انسان مخفی است. و اگر انسان قدر این گنج رو بداند میتواند خیلی بهره ببره از این گنج. هر مؤمنی این گنج در وجودش هست، این کنز ولایت در وجودش هست. و اگر این مؤمن تو مسیر رشد حرکت کنه، ها، مثل اون بچه ها که گفت این دوتا پسر بچه بزرگ که بشن گنج خودشون رو خودشون استخراج کنن، مؤمن هم مثل اون دوتا پسر بچه بزرگ بشه، رشد کنه. اگر رشد کرد میتونه چیکار کنه؟ این گنجی که در وجود خودش هست اینو استخراج کنه، این گنج ولایت رو. نکته دیگه توی روایات داریم، دیدی توی کتاب جان جهان هم نوشتم روایتش اومده که بعد از ظهور گنجها آشکار میشن، میان خودشون رو ارائه میکنن به ولی خدا، به امام اثر با اون خدا، گنجهایی که زیر زمینه. خب معنی ظاهریش همینه که این گنجهایی که گرانبهاست، سنگهای گوهرین درشه، فلزات گرانبها درشه، اینها آشکار میشن، خودشون رو عرضه میکنن. اما یه معنای بلندتر و عمیقتر وجود داره و اون معنا این است که اون گنج ها انسان های بزرگن. یادتونه دیگه تو حدیث داریم الناس معادنون که معادن ذهب و الفضه، مردم انسان ها معدن هایی هستن مثل معدن های طلا و نقره. بس این که میان این گنج ها خودشون رو به حضرت ارائه میکنن، چه بسا معنای عمیقترش این باشه که این انسان هایی که مثل طلای نابند، مثل نقره نابند، اینها میان خودشون رو به امام اثر با حنافدا عرضه میکنن. در زمان حضرت چنین اتفاقی میفته. با حالا بازی خود پرده رو ببریم عمیقتر، میشه گفت که حالا همینجا همین الان همین امکانش هست. یعنی این اولیاء خدا، این انسانهایی که وجود زرین و سیمین دارند، اینها همین الان هم خودشون رو به حضرت میتونن ارائه کنن و میکنند. این کنزها آشکار میشن. توی روایات داریم که این گنج نه از طلا بود نه از نقره، بلکه سخنان حکمت آمیزی بود که این سخنان حکمت آمیز گنج هدایت و سعادت بود که اگر این فرزندان بزرگ می شدن از این حکمت ها بهره می بردن سعادتمند می شدن. البته این با معنای ظاهرش هم تعارض نداره ها، ولی می خواهیم بگیم که یه معنای عمیق‌تر راه پیدا کنیم بهش، که اون گنجی که زیر این دیواره یه سری معارف بلنده، حقایق بلنده توحیدیست. حالا عبارت ها متعدده، یه عبارت شما نوشتم که براتون بگم، ولی عبارت های متعدد من بعضن مفصل تری از این هم هست که فرمودند که چهار کلمه حکمت آمیز بود که نوشته شده بود و زیر اون دیوار مخفی شده بود. جمله اول لا اله الا انا، هیچ الهی جز من وجود نداره، هیچ معبودی جز من وجود نداره، هیچ حقیقت دوست داشتنی که انسان رو باله و شیفته و شیدای خودش بکنه غیر از من وجود نداره. این آموزه اولی که برای این فرزندان به ارث گذاشته بود اون پدر. جمله دوم، من ایقن بالموت لم یزهک سنا. من ایقن بالموت لم یزهک سنا، کسی که یقین به مرگ دارد دندانش آشکار نمیشد به خنده، یعنی بداند که مرگی وجود داره و عوالمی بعد از مرگ وجود داره. اینجوری نیست که همه چیز به همین دنیا خلاصه بشه و با عبور از این دنیا همه چیز تمام شده باشه. کسی یقین داشته باشه که بابا من جاودانه نیستم، من همیشگی نیستم، امروز یا فردا نوبت من خواهد رسید. همه این چیزهایی که با حرص گرد آوردم، با ظلم از دیگران غارت کردم، همه اینها خواهد موند و من خواهم رفت، توحیده است. همه این پست‌ها، مقام‌ها، موقعیت‌هایی که من تصاحب کردم با نیرنگ، با ظلم، با تعدی به حقوق دیگران، من اینها رو به چنگ آوردم، این مقامات و این پست‌ها و این جایگاه‌ها رو، خب من خواهم مرد، دیگه جایگاهی نخواهد بود، نه ریاستی، نه نمیدونم قضاوتی، نه وکالتی، نه نمیدونم ولایتی، هیچی نخواهد بود. بعد از مرگ همه اینها از دست من خارج خواهد شد. من ایقن بالموت، کسی که به موت توجه ندارد، کامیابی های مادی او رو سرشار از خوشحالی میکنه. به تعبیر قرآن کریم، یادتونه اینا عرض کردم قبلا هم، در ماجرای سوره قصص، در ماجرای قارون، قارون آدم الکی خوشی بود که بهش گفتن لا تفرح، ان الله لا يحب الفرحين، بابا اینجوری الکی خوش نباش، خدا آدمای الکی. ببینید فرح واقعی غیر از الکی خوش بودنه، یعنی انسان یه وقت به یه چیز ارزشمندی خوشنود است، به یه توفیقی، به یه عنایتی، به یه موفقیت واقعی خوشنوده، این بسیارم خوبه. نزا فرمود قل به فضل الله و به رحمتهی فبذالک فلیفرحوا، بگو به فضل خدا، به رحمت خداست که جا داره انسانها فرحناک باشن، خوشحال باشن، شادمان باشن. ببین این شادمانی حقه، اما یه شادمانی الکی هم هست، یه خوشی الکی، مثل آدمی که داره خواب میبینه، تو خواب مثلا یه ثروت انبوهی به دست آورده، از اینکه اینقدر ثروتمند شده داره قهقه از خوشحالی میخنده. خب یه لحظه بعد که از خواب بیدار شد، ذره ای از اون ثروت انبوه براش موجود نخواهد بود. این خندش خنده در واقع الکی خوشهاست، به تخیلات اسیره، به خیال اسیره، تو عالم خیاله. فرمود کسی که یقین کنه به موت، به این که بابا من جاودانه نیستم، من خواهم مرد و مرگم هم معلوم نیست کی باشه، چه بسا ساعتی بعد زمان مرگ من برسه، هیچ تضمین نشده که تا سالهای طولانی من زنده بمانم. کسی اینجوری باشه دیگه خنده قهقه نمیزند، دندانهایش به خنده آشکار نمیشود. اینم آموزه دوم. پس یقین به مرگ، این که انسان مرگ رو فراموش نکنه، که این همه تو احادیث تأکید شده که اذکروا هادم اللذات، اذکروا الموت و امثال اینها، که یاد مرگ کنید، یاد اون چیزی که میاد همه لذات خیالی دنیوی رو برباد میده و منهدم میکنه، این رو یادتون باشه. این به هر حال آموزه دومی که توی این گنج بود. آموزه سوم، من ایقن بالحساب لم یفرح قلبه، کسی که یقین داره که حساب و کتابی در کاره. اینجوری نیست که من هر چه کردم کردم، با زرنگیم، با شیطنتم، با مکاریم، با ستمگریم، بالاخره یه کاری کردم، حساب و کتابی نیست. کسی یقین بکند که حساب و کتابی در میانه، این آدم دیگه دلش شادمان نیست. این قصه، این که من جواب این خطاکاری ها، این خلافکاری ها، این ظلم ها، این بدی هام رو چجوری بدم پیش خدا، این نمیذاره که دیگه این شادمان باشه. شادمانی عرض کردم، همون شادمانی علکی خوشی ها، اون شادمانی به فضل و رحمت خدا حسابش جداست. پس اینم آموزه سوم که تو اون گنج زیر دیوار بود. و آموزه چهارم، من ایقن بالقدر لم یخشى الا الله، کسی که به مقدرات الهی یقین داشته باشه جز از خدا نمیترسه، چون میدانه دیگران کاری نیستن تو این عالم، تنها کاری این عالم خداست. مقدرات الهی است که به دست افراد دیگه جاری میشه. اگر کسی یقین به این بکنه که همه کار خداست، از کسانی که هیچ کارن چرا بترسه؟ این همه تأکید به توحید در خوف شده. توی کتاب شراب طهور بحث خوف و رجا رو یادتونه دیگه، اونجا مفصل آیات و ایناش هم نقل کردیم خدمتتون، که لم یخش الا الله، جز از خدا ترس به دل راه نمیده. هرچی هم طرف قدرتمند، هرچی هم طرف صاحب مقام و جایگاه، هرچی هم قلدر و زورگو، اما ترس به دل این آدم راه پیدا نمی کنه. من ایقن بالقدر لم یخش الا الله. و این رو عرض کردیم بارها که در مقابله ها انسان ها از ترس خودشون شکست می خورن، نه از قدرت طرف مقابل. وقتی خودشونو باختن، اون امکاناتی هم که در اختیارشون برای دفاع از خودشون، دیگه توانایی استفاده از اونم ندارن. همین که آدم بترسه، یه قلدری یه نهیبی بزنه، آدم بترسه خودشو ببازه. همین الان تو این بحثای سیاسی اینام در رابطه با این قلدری که فعلا شده رئیس جمهور آمریکا، گرچه حالا ماهیتاً که پشت پرده کارگردانان نمیدونم دموکرات ها و جمهوری خواه و دیگران همه یه گروه خواستن و یه جمعی از صهیونیست ها هستن، خیلی فرق نمی کنه، ولی شکل در واقع اون پوز رفتاری ظاهری اینا با هم فرق می کنه. حالا این دیدید دیگه، الان این اومد پاشد اومد تو خاورمیانه، چه ذلتی این عرب ها در برابر این از خودشون نشون داد، چه خفتی، چه خاری. اینا از قدرت او شکست نخوردن، از بزدلی خودشون شکست خوردن. اگر شهامت داشتن، اگر شجاعت داشتن، اینجوری به ذلت نمی افتادن که بیاد اینجوری توهین بهشون بکنه، بگه اگه من نباشم یه روزم شما اینجا نیستی. و اینا به عنوان پادشاه، امیر، خلیفه فلان نشسته باشن و اصلا هم بهشون بر نخوره، احساس کنن که داره واقعیت میگه. یعنی اینقدر ذلیل، اینقدر خار و خفیف. اینه که عرض کردم آدم ها از بزدلی خودشون شکست میخورن، از ترس خودشون شکست میخورن، نه از قدرت طرف مقابل. با حالا امیدواریم ما هم اینجوری نباشیم، خدای ناکرده. سیاست مدارای ما، مدیرای کشور ما خودشون رو نباخته باشن، امیدواریم البته. بد نیست آدم امید علیکم به خودش بده، بد نیست که خودمون رو نباخته باشیم. ای داده بی داده، اگه ترامپ بیاد حالا خواهید دید چه خواهد شد. از قبل از اینکه این بیاد سر کار تهدیدها شروع شد از طرف همین به اصطلاح نمیدونم کارگردانان سیاست داخلی کشور، سیاست بین‌المللی کشور. بعدم اینجوری خدای نکرده بترسیم، نمیدونم از این بعد شعار بدیم، نمیدونم عملیات وعده صادق سه، از اون برم بزدلی اجازه نده که از حداقل امکاناتی که برای دفاع از خودمون داریم استفاده کنیم، خودمون رو ببازیم، خودمون رو ببازیم. ولی چرا استفاده نکرد؟ این همه هم شعارشو دادن، این همه هم وعده دادن، اینجوری هم اومد توهین‌آمیز اسرائیل نمیدونم میهمان ایران رو کش، نمیدونم اومد سیستم های پدافندی ما رو حمله کرده، این همه در واقع و واقعا مستحق بود که عکس العملی ما نشون بدیم. چرا دولت مردای ما جرأت نکردن؟ این از ترس خودشون شکست خوردن، نه از قدرت اسرائیل، از بزدلی خودشون شکست خوردن، نه از ترامپ شکست خوردن، نه از نتانیاهو، اینا از بزدلی خودشون، از اینکه ایمان فرمود کسی یقین به قدر داره، من ایقن بالقدر لم یخش الا الله، از غیر الله نمیترسه، و ترسیدن اینا، چون ترسیدن نه عملیات بعدی صادق سه ای انجام شد، بعدم اینجوری توهین آمیز دارن برخورد میکنن. اول گفتن نمیدونم فقط مذاکره بر سر نمیدونم اینکه سلاح اتمی نسازید، بعد حالا دیدید تا تای ختم اومدن دیگه، یکی یکی گفتن اصلا غنی سازی نباید داشته باشید، اصلا سلاح نمیدونم سلاحهای قوی نباید داشته باشید و همینجوری موشکی نداشته باشید، فلان تو منطقه هم شما حق ندارید که نمیدونم نقش آفرینی بکنید. و چرا اینا جرأت پیدا کردن اینا رو بگن؟ چون دیدن ما ذلیلانه داریم میریم، ما داریم ذلیلانه، یعنی از قدرت او ما شکست نمیخوریم، از ترس خودمون، از اینکه ما موحد نیستیم که جز از خدا نترسیم، موحد نیستیم، تعارف نداره، ریش هم داریم، عبا و عمامه هم داریم، تسبیح هم داریم، نمیدونم همه ادعاهای دینداری هم داریم، اما کو موحد؟ موحد چو در پای ریزی زرش، وگر تیغ هندی نهی بر سرش، امید و حراسش نباشد زکست. دقت میکنید؟ علی حال فرمود من ایقن بالقدر لم یخش الا الله، کسی ایمان به مقدرات الهی داشته باشه از غیر خدا نمیترسد. و چقدر حدیث رو نقل کردم، گفتم توی انشالله با دقت میخونید شما و خوندید، بازم بخونید بحث خوف و رجایی کتاب شراب تقوی. خدا فرمود کسی از خدا بترسد، خدا همه دیگران را از اون میترسانه. یعنی یه کسی خدا ترس باشه، همه دیگران از اون میترسن، حساب و کار خودشونو میکنن در برابر اون. اما کسی که از خدا نترسد، از همه عالم باید بترسه. یه توحید در خوف خیلی مهمه و چقدر حالا تکرار شده دیگه توی آیات قرآن، انشاءالله مراجعه میکنید ببینید. خب بعد که حکمت این سه صحنه ای رو که خلق کرد حضرت خضر علیه السلام برای حضرت موسی علیه السلام بیان کرد، حضرت خضر فرمود و ما فعلته عن امری، اینا رو من از پیش خودم انجام ندادم، به سلیقه خودم، به تشخیص خودم این کار رو من نکردم. ذالک تأویل ما لم تستع علیه صبرا، این تأویل اون چیزایی بود که تو طاقت نیاوردی صبر کنی تا موقعش بشه من رازش رو به تو توضیح بدم، حکمت و فلسفش رو برای تو توضیح بدم. حالا توضیح دادم، ولی دیگه این بی صبری تو سبب شد که دیگه توفیق ادامه راه با من نداشته باشی. و ما فعلتو عن امری، خب این ما فعلتو عن امری نکته ظریفی توشه. ببینید این ما فعلته عن امری فقط که مال حضرت خضر علیه السلام نیست دیگه، تو توحید افعالی شما آشنایید، مسلطید الحمدلله، هیچ کسی غیر امر خدا کاری نمیتونه بکنه، همه ی عالم دارن میگن ما فعلته عن امری، ملائکه میگن ما فعلته عن امری، جنها میگن ما فعلته عن امری، حیوانا میگن ما فعلته عن امری، انسان ها میگن ما فعلت و امری، یعنی تا اراده تکوینی خدا نباشد احدی نمیتواند کاری بکنه. به امر الله، به اذن الله، به مشیت الله، به ارادت الله کار داره انجام میشه، به دست هر کسی، به هر چیزی. و این امر هم امر تکوینیه و هم امر تشریعی هم هست دیگه، طبیعتا امر تشریعی هم امر دستورات الهی است که از طریق انبیا میاد. به هر حال اینو باور کنیم که همه کار خداست. تو این سه تا صحنه وقتی که فلسفه‌اش رو یا حکمتش رو توضیح داد حضرت خضر علیه السلام، اولی رو گفت چی؟ گفت اون کشتی رو چی؟ اردت تو ان اعیبها، من اراده کردم که اون کشتی رو معیوبش کنم. این یک. تو دومی که کشتن اون پسر بود گفت چی؟ گفت اردنا ان یبدلهما ربهما خیرن من. من و خدا دوتایی. تو سومی که تعمیر دیوار بود چی؟ فرمود اراد ربک، پروردگار تو اراده کرد. اما فی الواقع اگر از دید ما فعلتو و ان امری نگاه کنید، هم اون اردتو اراد اللهه، هم اردنا اراد اللهه، هم اراد ربک اراد اللهه. یعنی هیچ فعلی جز به امر الهی تو عالم واقع نمیشه. این نگاه موحدانه رو تو این جمله ما فعلتو و امری میشه ما فعلتو و ان امری دید. امر فقط جنبه دستوری ندارد که احکام شرع رو یا دستورات خاصی که خدا حالا الهامن به کسی بگه این کار رو بکن، مثل که به مادر حضرت موسی علیه السلام فرمود که و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه و اذا خفت علیه فالقیه فی الیم. خب این یه الهام از جانب خدای متعال به مادر حضرت موسی که این بچه تو شیر بده و هر وقتم بر جان او ترسیدی او رو بنداز توی رود نیل که حالا یه دشمن من میگیره و چنین و چنان میشه. حالا آیات هست دیگه. نه فقط امر شرعیه که بگیم در قالب احکام دینه، نه فقط این اموریه که الهامن به کسی میشود و مأموریت پیدا میکنه، یا اموری که تکمیناً در واقع توی عالم واقع میشه که خدا اراده کرده، امر کرده، نمیدونم و اوحینا الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا، ما وحی کردیم به زنبور عسل که از کوها خانه های برای خودت بساز، از نمیدونم توی درخت ها خانه های برای خودت بساز، با چنین چنان. فقط این امور نیست، یعنی همه امور رو شامل میشه تو این ما فعلته ان امری. فی الواقع همه موجودات عالم مجرای فعل الهی هستند. فاعل یکیست، فعل او با این در واقع مجاری جریان پیدا میکنه در عالم، یکیست. مثل اینکه یک کسی پای یه سیستم نشسته، اپراتور اون سیستم یه نفره، ولی هر دکمه از این یه کاری رو داره انجام میده. اون کسی که این سیستم رو داره مدیریت میکنه یه نفره، اما اینو بزنی اون چراغ روشن میکنه، این یکی رو بزنی این پنکه روشن میشه، این یکی رو بزنی نمیدونم این ماشین به کار میفته و امثال اینا. یکیست، همه ذرات عالم دارن فریاد میزنن ما فعلته عن امری، ما جز به امر خدا کاری ازمون صادر نمیشه. خب اینجا یه بشارت هم هست و اون اینه که مؤمن میتونه به جایی برسه که مصداق ما فعلته عن امری بشه، یعنی بشه مجرای فعل الهی. گفتم تکوینن و ناخودآگاه همه موجودات مجرای فعل الهی هن. اما انسان میتواند تو مراتب ایمان، تو مراتب بندگی حق متعال بالا بره، به مرتبه ای از ولایت نائل بشه که این دیگه حالا بشه کارمند خدا، خدا میخواد کاری انجام بده و این بگه که برو این کار انجام بده، این بشه مظهر ما فعلته عن امری. دقت کردین؟ هر چه میشود عرض کردیم خدا داره میکنه، اما این میشه یه مأمور ویژه خدا که دیگه خداگاه میره اوامر الهی رو اجرا میکنه، دستورات الهی رو اجرا میکنه، اون چی که به او الهام میشه، به او وحی میشه، میره انجام میده. و خب چقدر مقام بلندی است. اسم این مقام رو میگیم مقام ولایت دیگه. این کسی که میشه ولی خدا، میشه ولی الله، میشه مجرای اعمال قدرت و اعمال مشیت و اعمال اراده حق متعال تو این عالم، مثل خضر علیه السلام. و خب همین نشون میده که حضرت خضر علیه السلام یه مقام ویژه‌ای داره، یه مقام فوق‌العاده‌ای داره. عرض کردیم قبلا هم در مورد نبوت حضرت خضر علیه السلام تردید وجود داره. بعضی البته گفتن که حضرت خضر علیه السلام نبی بوده. اما نظر دیگری هم هست، روایاتی داریم که حضرت خضر نبی نبود. حالا انشالله اگر عمری بود و مقدر بود که وارد ماجرای ذوالقرنین بشیم، علیه السلام که بعد از این آیات ماجرای ملاقات موسی و خضره، اونجا روایتش هم میخونم براتون که تصریح شده که خضر پیغمبر نبوده، یک ولی خدا بوده، یک عبد صالح خدای متعال بوده. علی‌ای‌حال این ماجرا نشون میده که حضرت خضر انسان برجسته است، ولی اون نبی هم نبوده، اما مقام ولایت داشته، مقام در واقع مجری اوامر و اراده الهی بوده تو این عالم. و باز اینم اشاره کردیم که این سه تا عبارت، اینا دیگه شاید بسیارش تکراره، که اولی رو گفت اراد تو، دومی رو گفت ارادنا، سومی رو گفت اراد ربک. این سه پله از مراتب توحیده که داره طی میشه. تو مرتبه اول فاعل رو خودش میبینه، اراد تو، من اراده کردم. تو مرحله دوم فاعل رو خدا و خودش میبینه، میگه ارادنا، ما اراده کردیم. تو مرحله سوم فقط خدا رو فاعل میبینه تو عالم و لزام این که اراده ربک. فلواقع تو مدرسه خضر علیه السلام، موسی علیه السلام به یک تعبیر این سه مرتبه توحید رو طی کرد. و شاید حالا اون عبارتی که فرمود هازا فراق و بینی و بینک که اشاره کردیم، یه معناش اینه که زمان جدایی ما رسید دیگه، تو خودت گفتی اگر من برای بار سوم سوال کردم دیگه تو اجازه نده من با تو همراهی کنم. خیلی خوب، برای بار سوم من سوال کردی و زمان جدایی ما رسید و جدا شدن از هم موسی و خضر. گفتیم ولی حالا با یه قرائت دیگری که آیه رو بخونید معنیش میشه که این فرق بین من و تو بود، یعنی همین سه مرتبه توحید. این سه مرتبه توحید تو رو سیر دادم و حالا رسیدی به اونجایی که من تو اون فضا در واقع دارم تنفس میکنم، رفتار میکنم، زندگی میکنم، اون فضای توحیدی.
یکی از اسراری که شکستن کشتی توسط حضرت خضر علیه السلام میتونه به اون اشاره داشته باشه، ایجاد شکستگی در درون حضرت موسی علیه السلام.
اوج مقام دریافت الواح و نزول الواح و اون جایگاه بلندی که به حق حضرت موسی علیه السلام داشت، پیغمبر اولوالعزم خدا و دریافت کننده الواح الهی، این مقام فوق‌العاده عظیمه. ولی خدای متعال برای اینکه این شکستگی پیدا کنه، نمیگیم دچار غرور شد، اما هرچه انسان شکسته تر به خدای متعال نزدیکتر، هرچه انسان متکی تر به کمالات خودش، ولو کمالات واقعی نه خیالی، این از خدا دورتر. اما هرچه شکسته تر، هرچه خودش رو تهی‌دست تر ببینه، دست خالی تر ببینه، خودش رو خطاکارتر ببینه، خودش رو مجرمتر ببینه، این به خدای متعال نزدیکتره. که خدا فرمود چیه؟ انا عند قلوب المنکسره. شاید هم انا عند قلوب المنکسره یکی از روایت های اینه که من نزد آدم های دل شکسته هستم، آدم هایی که مبتلای به عجبن، به خود بزرگ میان، یعنی اینا دورترین آدمان از خدای متعال و آدمایی که خودشون رو دست خالی میبینن، تقصیرکار میبینن، گناهکار میبینن، سرشکسته میبینن، مجرم میبینن، مقصر میبینن، اینها به خدا نزدیکن، اینها به فلاح و نجات نزدیکن. خب خدای متعال به موسی با اون همه مراتب بلند میگه چیکار کن؟ میگه برو دنبال روی خضر بشو، شاگرد خضر بشو. این مال همین مقام اون شکستگی او رو میخواد به کمال برسونه. یا توی ماجرای قتل اون پسر، قتل غلام، اونجا هم فلواقع به تعبیری میشه گفت که کشتن نفسه، این نفس اماره رو باید کشت و سر برید. و توی اون منزل سوم که تعمیر اون دیواره در حال فرو ریختنه، گفتیم که این جایی است که فرصت ایجاد میکنه تا فرد به نفس مطمئن نائل بشه. فی الواقع این سه تا مرحله اردتو، اردنا و اراد ربک، این سیر به سمت نفس مطمئنه راضیه مرضی است. این سیر به اون سمته. مقصد این سلوک سه مرحله ای از موسی علیه السلام در محضر خضر علیه السلام، مقصدش این بود که برسه به این مقام. یه نکته ای که بازم این نکته ظریفه و انشالله با دقت درست دریافت بشه اینه. ببینید خدای متعال، این عرض کردم یه خود شاید اگر اشتباه فهمیده بشه قابل قبول نباشه، ولی خدای متعال همون موقعی که به خضر فرمود این کشتی رو سوراخ کن، علاوه بر این که کشتی این مساکین رو داشت نجات میداد، داشت فرصت قصب کشتی رو از پادشاه هم سلب میکرد. یعنی داشت یه کاری میکرد که این گناه رو نکنه، یعنی یه لطفی در حق اون پادشاه هم بود. یا اونجایی که اون پسر بچه ها رو حضرت خضر علیه السلام سر برید، این لطف در حق پدر و مادر بود. چرا؟ چون مؤمن بودن و خطر این بود که این بزرگ بشه و پدر و مادر رو از راه به در کنه و اینا، درست. اما این برم نگاه کن، این بچه اگه بزرگ میشد بدبخت میشد، یه آدم کافر طغیانگر نمیدونم فاسدی میشد. خدا با پایان دادن به عمر او در این سن، در واقع راه این ضرر بزرگ رو بر این بچه هم بست. دقت میکنید؟ یه خود ظریف این بحث ها که رحمت خدا دو جانبه داره عمل میکنه، دو جانبه داره عمل میکنه. و حالا اینجا حرفای زیادیه که حیزه بده دیگه واردش نشم، خیلی اینجا اسرار اینجا نهفته تو این عرض نکته ای که اشاره کردم. و تو تعمیر اون دیوارم بازی رحمت دو طرف است، هم رحمت به اون بچه هاست که به گنجشون دسترسی پیدا کنه، هم رحمت به پدر و یا پدر و مادر صالحی است که این بچه ها داشتن. یه عنایتی است خدا داره از طریق این فرصتی که برای این بچه ها فراهم میکنه و اون پدر هم میکنه. یعنی رحمت دو جانبه است. این که وسعت رحمته کل شی، رحمت الهی همه چیز رو در بر گرفته. سبقت رحمته غضبه، سبقت داره رحمت خدا. این نشون میده که اون اگر با دیده درست نگاه بشه همه چیز رحمته، ولو بعضی از این رحمت ها صورت غضب‌آلودی داره که مثالشو زیاد زدیم دیگه براتون. مثل پدری که اخم میکنه به بچهش، دوتا مثلا پشت دست بچهش هم میزنه تنبیهن، اما اثر محبتی که این بچه داره، داره محبت میکنه به این بچه، ولی اینکه بچه به فساد نیفته، به انحراف نیفته، به خلاف نیفته، داره بچه رو تنبیه میکنه یا اخم میکنه به شد، دعواش میکنه، صداشو بلند میکنه. صورتش غضبه ولی باطنش رحمت. توی احادیث اینا یه نکته هایی عرض کردم پایانیه، یه خود از خود آیات داریم فاصله میگیریم، ولی نکته هاییست که مرتبط. تو احادیث داریم که کارهای امیرالمؤمنین علیه السلام مثل کارهای خضر علیه السلام. مثل افائیلهی که مثل افائیل الخضر. امیرالمؤمنین چون ولایت باطنی کار میکنه، ولایت باطنی کار میکنه، و مثال کارهای امیرالمؤمنین شبیه کارهای خضره. خدا کارهای خضر رو تو قرآن معرفی کرد که بعد کسی نیاد بگه ای داد بیداد، امیرالمؤمنین شمشیر برداشته داره این همه مسلمون رو میکشه تو جنگ نمیدونم جمل، تو جنگ صفین، تو جنگ نهروان، نماز شب خونا رو میکشه، قاریای قرآن رو میکشه. دقت میکنید؟ حالا انشالله روایتاش هم میخونم براتون بعضیشون. پیغمبر اکرم ظاهر قرآن آورد، ظاهر دین رو آورد، تنزیل شریعت رو آورد. امیرالمؤمنین علیه السلام باطن و تعبیل شریعت رو میاره. و لذا داریم پیغمبر، هم خود پیغمبر فرمودن، هم خود امیرالمؤمنین هم فرمودن، حالا یک دو تا روایتشو میخونم، که پیامبر بر سر تنزیل جنگید با دشمنانش، امیرالمؤمنین بر سر تعبیل جنگید. پیغمبر بر سر تنزیل با کافران و مشرکان جنگید، امیرالمؤمنین بر سر تعبیل با مسلمان ها و مؤمنا جنگید. ببینید حالا حدیثاشو بخونم، که فرمودن این مثل همون قتل غلامه، این که مسلمان ها رو میکشه امیرالمؤمنین، شبیه داستان کشتن اون پسر است. حالا ببینید حدیث داریم، پیغمبر اکرم به امیرالمؤمنین فرمود تو قاتل و علی تعویل کما قاتل تو علی تنزیل. ای علی، تو بر سر تعویل می جنگی بعد از من، همونطوری که من رسول الله بر سر تنزیل جنگیدم. خود امیرالمؤمنین توی مناشده که داره قسم میده افراد رو، توی خطبه خیلی مفصلی هم هست، خیلی زیباست، اونجا مورد به مورد استدلالای حقانیت خودش رو میگه و از اونها اقرار میگیره که همینطوره. یکی از جملات حضرت اینه که حضرت فرمود که فهل فیکم احد قال له رسول الله صلی الله علیه و آله انی قاتلت علی تنزیل القرآن و ستقاتل انت یا علی علی تعبیله غیری؟ قال الله. امیرالمؤمنین فرمود که ببینم بین شما جمعیت مسلمونا آیا کسی هست که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم به او فرموده باشه که من رسول الله بر سر تنزیل قرآن جنگیدم و تو به زودی ای علی بر سر تعویل با مردم خواهی جنگید؟ آیا غیر از من پیغمبر به کسی دیگه هم این جمله رو فرمود؟ قال الله. همه مردم اعتراف کردن که نه، فقط این جمله رو پیغمبر در مورد تو فرمود. الا ای حال، این که فرمود مثل افائیلهی که افائیل الخضر که مثل افائیل الخضر، این یعنی این، یعنی این جنبه تعبیلی، چون کارهای حضرت خضر به جنبه تعبیل داره انجام میشه، به جنبه باطنی داره انجام میشه، به امیرالمومنین اینجوری کار میکنه. یه جایی از امام مجتبی علیه السلام هم هست، وقتی که خب میدونید اعتراض کردن همون آدم های سستنصری که امام حسن رو تنها گذاشتن، به امام حسن خیانت کردن و نیومدن به یاری امام حسن مجتبی علیه السلام برای جنگ معاویه، بعد که حضرت از خودشون در واقع نظر خواست، فرمود ما سر دوراهیم، اگر مرد میدان شهادت و رشادت هستید، عزت و سعادت آخرت رو طالبید و دنیا رو، خب بیایید با هم بریم بجنگیم با معاویه، و اگر اهل راحت طلبی و خوشگذرانی تو دنیا هستید، خب اینم به من بگید. که همه گفتن نه آقا، ما طالب دنیا هستیم، طالب خوشگذرانی هستیم. خب بعد از این نامردویی که کردن نسبت به امام مجتبی علیه السلام و حضرت رو تنها گذاشتن، که حالا راجع به سیره حضرت مجتبی علیه السلام مفصل صحبت کردیم، هست فایلش، عرضم به حضور شما که بعد از این اومدن همینا معترض شدن به امام مجتبی که چرا با معاویه قرارداد ترک مخاصمه بستی، و چه جسارت هایی کردن به امام مجتبی. یا مذل المؤمنین میگفتن، نزدیکترین دوستان امام مجتبی، پناه به خود، پناه به خود. و امام مجتبی در پاسخ چی فرمود؟ فرمود کاری که من کردم از قبیل کاری بود که خضر علیه السلام کرد. اینا نمونه های این ماجراست. چون میخوام امروز تموم کنم، اگر خدا بخواد این بحث دارم ماجره خضر موسی رو خدا ادامه بدیم بحث رو. یه همین نکات پایانی رو عرض بکنیم خدمتتون. ببینید انبیا مأمور به ظاهر، پیغمبر در مقام قضایی هم قرار داره دیگه ها، خدای متعال او رو قاضی قرار داده، حکم قرار داده، ولی پیغمبر بر اساس ظاهر قضاوت میکنه. لذا حدیث داریم که خود پیغمبر ظاهرن فرمودن قریبه به این مضمون که اگر شما یه دعوایی به من ارجاع شد و مدارک و اسناد و ادله و شواهد نشون میداد که حق با یه کسیست، خب من به نفع او رأی میدم. اما اون کسی که به نفعش رأی دادم اگر در باطن میداند که حق با او نیست، این رأیی که من صادر کردم او رو مبرای از مسئولیت نمیکنه، او جهنم رو خریده، ولو با رأی من این به اون چیز رسیده ها. من رسول الله رأی، چون من مأمور به ظاهرم، من مأمور به ادلم، نمیدونم اماراتم، شواهدم، مدارکم، اسنادم، من وظیفه الهی. درسته من از راه باطن میتونم بفهمم که حق با کدوم یکی از ایناست، ولی اجازه این که به باطن قضاوت کنم ندارم. من فرمود نحن معاشر الانبیا نحکم به الظواهر والله یتولی السرائر، ما گروه انبیا بر اساس ظواهر حکم صادر میکنیم، قضاوت میکنیم، و خدای متعال متولی سرائر و باطنه، یعنی اون بر اساس حق حکم میکنه. و اگر این چیزی که رأی به نفعش صادر شده تو این دادگاهی که من رسول الله قاضیش بودم، این آدم میدونه که با کلک و دوز این مدارک رو درست کرده بود، به حق با او نبود، این جهنم رو خرید با خودش، ولو رأی من رسول الله به نفعش صادر شد. این خیلی ظریفه ها، دقیقه. نکته دیگه اینه که تو روایات داریم، تو جان جهان نقل کردم بعضیاشون، که در زمان ظهور امام اسعر با حنافدا لااقل در بعضی از موارد به باطن حکم میکنن، یعنی برخلاف 11 تا امام دیگه، برخلاف رسول الله که اونا مأمور به ظاهرند، امام اسعر با حنافدا بعد از ظهور حکم به باطن میکنن، یحکم به حکم داوود، مثل داوود که او هم حکم به باطن کرد، اونجوری حکم میکنه امام زمان علیه السلام. یعنی دیگه به شواهد و بیانه و ادله و نمیدونم اسناد و مداره کاری نداره، او میبینه با دید ولایت باطنیش و میفهمه حق با کیه و به نفع او رأی صادر میکنه. نکته دیگه، حدیثی شاید قبلا هم اشاره کردم، از امام رضا علیه السلام، حضرت فرمودن هر جا اسم حضرت خضر برده بشه حضرت خضر اونجا حاضر میشه، ولی اضافه فرمودن هر وقت اسم حضرت خضر رو بردید به حضرت سلام کنید، چون اونجا حضور داره. رضا الان هم میگیم السلام علیکه یا خضر. بنابرای روایات خضر خدمت ائمه میرسید، متعدد داریم. رو یادتونه روز شهادت امیرالمومنین علیه السلام، خضر آمد جلوی در خونه امیرالمومنین ایستاد، که یه زیارتنامه هست توی مفاتی هست که به یه مناسبت دیگه یه اون زیارت نقل شده، ولی این همون متن زیارت حضرت خضر. حضرت خضر ایستاد و مفصل در شأن امیرالمومنین در قالب یه زیارت سخنانی فرمود. علی ای حال خدمت ائمه میرسید خضر، خدمت امام های مختلف. و لطیف اینجاست که داریم که حضرت خضر علیه السلام در دوران غیبت مونس امام اسعر و حنافدا، رفیق خلوت های حضرت. حضرت اون تنهایی دوران غیبت یکی از رفیق های صمیمی و دوست داشتنیشون حضرت خضر علیه السلام. لذا تو تشرفاتم، حالا دیگه میخوام وارد اون بحث بشم، بعضا که بزرگانی که رسیدن خدمت حضرت دیدن که خضر در کنار حضرت بوده، مثل عاشق محمد کوفی مثلا، ماجراش یه وقتی نقل کردم. خب ببینید، حضرت خضر که از کدام نبوتش اصلا مورد تردیده، اما حضرت عیسی علیه السلام حضرت ادریس علیه السلام، اینا که نبی بودند که، درسته؟ منتها اینا نبوتشون مال دوران حیاتشون بود، دقت کردین؟ اینا در دوران ظهور امام زمان علیه السلام برمیگردن، یعنی حضرت خضر میاد در رکاب امام زمان علیه السلام، حضرت عیسی از آسمان میاد تو نماز هم اقتدا میکنه به امام زمان و وزیر امام زمان حضرت عیسی علیه السلام، ادریس هم همینطور، او هم میاد. منتها اینا میان دیگه در نقش نبی نمیان، چون نبوت بساطش جمع شد با پیغمبر اکرم، نبوت ختم شد. ان الله ختم بنبیکم النبیین فلا نبی بعده ابدا، ابدا بعد از رسول الله دیگه نبی نخواهد. لذا ولو عیسی میاد، عیسی که پیغمبر اولوالعزم بود، ولی حالا که میاد دیگه در نقش ولی میاد، نه در نقش نبی. ادریس که میاد در نقش ولی میاد، نه در نقش نبی. خضرم که در نقش ولی در محضر حضرت، چون دیگه اصلا نبوتی بعد از پیغمبر اکرم معنی نداره. توی حالا عبارات نهج البلاغه هم هست که به مرگ پیامبر، به رحلت پیامبر چیزی ختم شد که با مرگ احدی ختم نشد، یعنی نبوت و نزول وحی تشریعی. باز یه روایت جالبی که دیدم اینه، امام صادق علیه السلام فرمودن اگر من بین موسی و خضر بودم چیزهای زیادی برای اینا میگفتم که هیچ کدومشون بلد نبودن، نه خضر از اونا خبر داشت نه موسی علیه السلام. یه بار در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خضر به محضر پیامبر رسید، امیرالمومنین هم حضور داشتن، به امیرالمومنین به عنوان خلیفه چهارم سلام کرد. عجیبه دیگه، ما چی ها میگیم امیرالمومنین خلیفه اوله؟ این یه چیز عجیب غریب بود، یعنی چی خضر داره به امیرالمومنین به عنوان خلیفه چهارم؟ پیغمبر پر راز رو باز کردن، فرمودن خلیفه اول آدم علیه السلام بود، انی جاعل فی الارض خلیفه. خلیفه دوم داوود علیه السلام بود، انا جعلناک خلیفتا فی الارض. خلیفه سوم هارون علیه السلام بود که از موسی فرمود که اخلفنی فی قومی، و تو علی خلیفه چهارمی. دقت کردین؟ با این ظرافت حضرت به عنوان خلیفه چهارم به امیرالمومنین سلام کرده بود. شیرین کاری های خضر علیه السلام. تو ماجرای حضرت خضر یه حدیثی هست از پیغمبر اکرم منسوب به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. خیلی جالبه این حدیث، خیلی تأمل انگیزه. یه فقیری توی بازار بنی اسرائیل گدایی میکرد، برخورد کرد به خضر، خضر که نمیشن خیلی خضره که، برخورد کرد به این پیرمرد نورانی اینا و ازش استمداد کرد که بهش چیزی بهش بده. خب حضرت خضر علیه السلام چیزی نداشت اون موقع بهش بده، عذرخواهی کرد. اون فقیره قسم سنگینی داد، گفت تو رو به وجه خدا قسم میدم که به من کمک کنه. اینو که گفت از خضر تکون خورد، فرمود که من چیزی ندارم به تو بدم، ولی خودم مال تو، منو ببر به عنوان برده بفروش، پول فروش من رو بردار، نیازتو با اون پول برطرف کن. فقیرم خضر رو برداشت برد به عنوان یه غلام فروخت، پولارم گرفت و رفت حالا نیازش رو برطرف. این کسی که حضرت خضر رو خرید، اینا که نمی‌دونستن این خضری که، این آورد تو خونه، اول خب دلش نیومد کاری به این بگه بکنه، حالا یا کهنسالیش یا هر چیز دیگری، یا مثلا لطافت روحیش یا هر چیزی بوده، به خودش اجازه نداد که به این غلامی که خریده بگه مثلا پاشو فلان کارو بکن فلان کارو بکن. خود خضر علیه السلام بهش گفت آخه بابا منم یه دستوری بده، بگو من یه کاری بکنم. این کسی که حضرت خضر رو خریده بود گفت که خیلی خوب، اگر دلت میخواد کاری بکنی این سنگا رو از این بره مثلا حیات برده ببر اون بره حیات، یا از این بره زمین ببر اون بره زمین. حالا داریم اون سنگا اینقدر سنگین بود که هر کدوم از اینا رو 6 نفر باید بلند میکرد. دقت میکنین؟ و طی 1 روز میکشید تا این جا به جایی انجام بشه برای یه سنگ. گفت که خیلی خب اگه میتونی این کارو بکن. خضر 1 تنه ظرف 1 ساعت تمام اون سنگا رو جابجا کرد بود زیست. خیلی عجیب بود برای این کسی که این غلام رو خریده بود. یه بارم این کسی که خضر رو خریده بود میخواست بره مسافرت. خودید خضر آدم مؤمن، یعنی غلام پاک دامن امانتدار، اینا خانوادهشو به او سپرد و گو خب بالا غیر از اینکه مراقب خونتون باشم خانوادتون باشم چیکار بکنم؟ گو ببین یه مقدار مثلا گل و اینا هست اینجا، هر وقت فرصت کردی دلت میخواست خود خشت با اینا درست کن، من میخوام این مثلا اون طرف این حیات یه اتاقی درست کنم، یه خونه درست کن. گفت چش. این صاحب این غلام رب مسافره، از سفر که برگشت دید اصلا خونه ها رو درست کرده. به او گفته بود که چند تا خشت بزن تو، دید خونه ساخته شده. خب فهمید این آدم عادی نیست، این کارهایی که این میکنه آدم عادی نیست. قسم داد حضرت خضر رو، اینم به همون قسم قسم داد، گفت تو رو به وجه خدا قسم میدم بگو تو کیستی، این کارا کار آدم معمولی نیست داری میکنی. وقتی این قسم رو داد حضرت خضر گفت من خضرم، من خضرم. این کسی که صاحب این غلام بود گفت که من و خانوادم در اختیار تو، هر حکمی بکنی ما انجام میدیم، هر حکمی بکنی ما انجام میدیم، مطیعیم، ازت تبعیت میکنیم، یا میخوای من آزادت کنم. حضرت خضر علیه السلام خدا را حمد کرد، تشکر کرد از خدای متعال و به این فرد گفت که اگر میخوای من رو در راه خدا آزاد کن که من برم حالا به هر حال اون کاری که باید بکنم انجام بدم. و حضرت خضر اینجوری آزاد شد. یعنی این بزرگواری این شخصیت و اینا که آدمی، یعنی کسی میخواد خضر بشه، مونس امام زمان علیه السلام بشه، صاحب مقام ولایت بشه، راهب حقایق باطنی پیدا کنه، بالاخره همچی چیزایی باید داشته باشه، همچین بزرگواریایی و کرامتایی که حالا اینا گوشش که توی روایات آمده. ماجراهای شبیه ماجرای خضر و موسی علیه السلام توی کتاب‌های علمای یهود نقل شده، راجب مثلا داستان حضرت یوشع یا حضرت الیاس اینا نقل شده، یعنی کارهایی که بر اساس باطن انجام شده. مثلا داریم که این بزرگوار یه خانواده فقیری رو دید که همه زندگیشون به یه دونه گاو بسته بود، شیرشو میدوشیدن و مثلا زندگی میکردن باشه. این گاوه رو سر برید، همه زندگیشون به این گاه بسته است، این گاه برم این بزرگوار سر بود. چهره دوم یه ثروتمند متمول اعیانی بود، یکی از دیوارهای خونهشون یه خود مثلا سست شده بود. این بزرگوار پیغمبر خدا پا شد و دیوار خونه این آدم ثروتمندم مجانی تعمیر کرد. جلوه سوم رسید به یه قومی و اون قوم رو ازشون خواست که مثلا یه کمکی بکنید، پذیرایی کنید از من، و پذیراییش نکردن. یه بزرگوار دعا کرد گفت امیدوارم همه شما این قوم رئیس بشید. به جای نفرین به یه قوم چهارمی رسید، به یه قوم دیگری رسید، قوم دومی، چهارمین صحنه، و اونا یه پذیرایی شایسته از این بزرگوار کردن. گفت امیدوارم یکی از شما فقط رئیس بشه. خوب، خیلی عجیب غریب دیم. بعد پرده رو برداشت از رد، پرده رو برداشت و گفت که او خانواده فقیر دیدی گاوشون رو من قربونی کردم، قرار بود مادر این خانواده بمیره، اونا که خبر نداشتن، با قربانی کردن این گاو مادر اون خانواده از مرگ نجات پیدا کرد. این که مورد اول. مورد دوم، اون دیوار زیرش یه گنجی بود که مال اون ثروتمند نبود و با این تعمیری که من کردم این دیوار سر جاش موند تا بعدها اون گنجی که زیر اینه به صاحبان اصلیش برسه. اینم دلیل دوم. مورد سوم که پذیرایی ازش نکردن، گفت الهی همه تون رئیس بشین، یه همچی دعایی کرد در حقشون، گفت اینا همشون رئیس بشن میفتن به جون هم دیگه، با هم دعواشون میشه، همشون که رئیس بشن هم دیگه که تحمل نمیکنن، با هم دعوا میکنن و از بین میرن، زوال پیدا میکنن این قوم. او چهارم این صحنه، یعنی اون قوم دوم که ازش پذیرایی کردن، گفت وقتی یه جامعه یک رئیس داشته باشه، وحدت فرماندهی، وحدت مدیریت در اون جامعه حاکم بشه، اونا عزت پیدا میکنن. اینه که من دعا کردم فقط یه نفر از شما رئیس بشه. حالا امثال اینا که ببینید جنبه های باطنی داره تو کتب مثلا یهود و اینا هم نقل شده، حتی توی بعضی از مثلا حماسه ها، مثلا حماسه گیلگومش، یا مثلا توی ماجراهای زندگی ایلیای نبی، و حتی تو داستان اسکندر. حالا البته اسکندر رو بذارید انشالله تو ماجرای ذوالقرنین بگم که اسکندر چیه ماجراش. به هر حال شبیه این داستانای حکم به باطن وجود داره. خب، با عرایضی که طی این چند جلسه کردیم، اجازه بدید که ماجرای موسی و خضر علیه السلام رو خاتمه یافته تلقی کنیم. نکاتی علاوه بر اون چه که سالها قبل ما یک دور ماجرای موسی و خضر علیه السلام رو بررسی کرده بودیم، سعی کردم که خدمت دوستان تقدیم بکنم. امیدوار هستیم خدای متعال عنایت بفرماید که برای هفته آینده، اگر مقدر بود و من در خدمت شما بودم، وارد ماجرای ذوالقرنین بشیم و اون هم یه ماجرای اسرارآمیز و کمتر شناخته شده است. اگر خدای متعال توفیق بده، حالا شاید نکاتی در ماجرای ذوالقرنین که ماجرای سومه، یعنی گفتیم سه تا داستان اسرارآمیز یا سه تا واقعی اسرارآمیز تو سوره کهف آمده، یکیش ماجرای اصحاب کهف بود که خدا عنایت کرد جلسات متعددی راجع به اونها صحبت کردیم، یکی ماجرای ملاقات موسی و خضر علیه السلام بود که امروز دیگه بحث رو به پایان بردیم، و یکی هم ماجرای ذوالقرنینه که اگر خدای متعال عنایت بفرماید هفته آینده شروع میکنیم. ما امیدوارم اونو بتونیم کوتاه‌تر دیگه بگیم که خیلی طولانی نشه. آیات مربوط به ذوالقرنین هم کمتر از آیات این موارده. یه صلواتی خط کنید. اللهم صل علی محمد.